بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی را که ملاحظه فرمودی هیچ کدام دلالتی بر این معنا نداشت که اصل اولی در باب متنجسات عدم جواز انتفاع. روایاتی هم مورد استدلال واقع شده که طائفه از این روایات رو انشاءالله باید ملاحظه کنیم. اولین روایت همون روایت تحف العقول که روایت تحف العقول با ارسالی که در کتاب مکاسب شیخ و کتاب‌های دیگر برای او ذکر کردن، ما راهی پیدا کردیم برای اعتبارش و اینکه می توانیم این حدیث رو با اینکه از نظر مفاد هم دارای سلاست نیست، معذالک او رو معتبر شرعی قرار بدهیم که بحث کردیم. در این روایت تحف العقول یکی از عناوینی که تجارت به او جایز نیست و نهی شده از تجارت به او این عنوان: او شیء من وجوه نجس. این یک عنوانی است که از تجارت به او نهی شده. اون وقت مستدل میخواد اینطور ادعا بکند که شیء من وجوه نجس اختصاص به اعیان نجسه نداره، بلکه متنجسات رو هم شامل می شود. دلیلی هم نمیتونه برای این معنا اقامه کنه. لذا در جوابش ما اینطوری میگوییم که شیء من وجوه نجس اگر کلمه وجوه رو نداشت، شاید احتمال میدادیم که نجس در روایت متنجسات رو هم بگیره، کما اینکه در کثیری از روایات بر متنجس هم اطلاق نجس شده. ولی با داشتن این کلمه وجوه، وجوه به معنای عناوین، جمع وجه، یعنی چیزی از عناوینی که اون عناوین محکوم به نجاست باشند. این وجوه، کلمه وجوه، عنوان متنجس رو خارج می کند. برای اینکه اگر یک آبی فرض کنید متنجس شد، یک لباسی متنجس شد، اون وجه در اینجا چیه؟ لباس نجس، لباس متنجس عنوان خودش رو که از دست نمیده، عنوان صوبی و لباسیش محفوظه، حتی آب متنجس هم عنوان مایی خودش رو از دست نمیدهد. و کسی اینجوری توهم نکنه که ما میاییم میگیم یکی از عناوینه که وجوه نجس برای صدق میکند عنوان المتنجسه. عنوان المتنجس یک عنوانی نیست که از عناوین نجسه شناخته بشود. لذا وقتی که در کتاب النجاسات انواع و اقسام نجاسات رو می شمارند، عناوین نجاسات رو بیان می کنند، اینطور نیست که بگن یکی از عناوین نجسه عبارت از متنجسه. متنجس خودش عنوان لباس داره، عنوان ما داره، عنوان مثلا زیت و سمن داره یا عناوین دیگری که در باب متنجسات ملاحظه می شود. لذا در جواب این همین مقدار کافیه که ما بگیم کلمه او شیئن من وجوه نجس یعنی عناوین نجسه، و عناوین نجسه شامل متنجسات نمی شود، برای اینکه معنای متنجس یعنی خودش عنوان داره، مایی که محکوم به نجاست، لباسی که عرض لهم نجاسه، روغنی که عرضت لهم نجاسه و امثال ذلک. منتها یه نکته هست که من خواهش میکنم این نکته رو نه فقط برای اینجا، برای خیلی از مواردی در فقه که مشابه با اینجا هست و یا نزدیک به اینجاست، شما این نکته رو دقت بفرمایید. ولو اینکه حالا فرض کنیم خیلی هم به ما نحن فیه ارتباط 100% نداره، خوب دقت بفرمایید این نکته رو. نکته این است که در تعلیل این معنا که می‌فرماید یکی از تجارات غیر جایزه در رابطه با شیء من وجوه نجس هست، همینطوری که اگر نظرتون باشه یه تعلیلی هم در دنبالش در روایت ذکر شده، می‌فرماید فإن ذلک کله، بعد از آنی که مثال‌هایی می‌زنه، منهی عن اکله و شربه و لبسه و امساکه و جمیع التقلب فی. این علت هم در دنبال این حکم ذکر شده، به مناسبت اینکه علتی در اینجا ذکر شده، من این ضابطه کلیه رو که تو ذهنمه که یه وقتی در درس های سابقم بهش اشاره کردم و چون خیلی مفید میدانم تکرار میکنم این معنا رو. نکته این است که تعلیلاتی که در روایات واقع شده، خب خیلی از روایات احکامی رو بیان کرده بدون اینکه علتی براش ذکر بکنه. خیلی از محرمات و واجبات و عرض می شود امور مکروه، مباح، مستحبه، اینها ذکر شده بدون اینکه علتی هم برای او ذکر شده باشه. حالا مرحوم صدوق کتابی داره به نام علل و شرایع، این منافاتی با حرف ما نداره. اون روایاتی که در اون روایات ذکر علت نشده، خب ما به لحاظ اینکه قول و فعل و تقریر معصوم را حجت میدانیم، نبیان کان او امامان، روی چشم میگذاریم و مفاد روایت رو میگیریم، ولو اینکه علتش هم برای ما روشن نباشه. کما اینکه فلسفه خیلی از احکام برای ما روشن نیست و ما حقم نداریم از پیش خود برای احکام فلسفه تراشی بکنیم، و الا این عقول ناقصه رو اگر ما بخوایم به کار ببریم و روی این موازین عرفی و عقلی خودمون وارد بشیم، روی این حساب فرضاً اگر کسی نماز دو رکعتی صبح را سه رکعت خوان، باید به طریق اولا جایز باشه، برای اینکه یک رکعت اضافه داره، یک رکوع اضافه داره، دو سجود اضافه داره، نمازم که به عنوان نیایش و عبادت مطرحه، به جای دو رکعت اگر انسان سه رکعت بخواند هم عبادت بیشتر انجام داده، نیایش بیشتری کرده، ولی در این حال باطل. اضافت و رکعتن موجبتون لبطلان صلات. این دلیل بر این است که ما از پیش خودمون نمیتوانیم فلسفه و علت احکام رو عرض می شود درست بکنیم و فکر بکنیم. حالا تا چه برسه به اون بیانی که امام در رد قیاس فرمودند، در رد قیاس به عوان ابن تغلب و ظاهران فرمودند که اگر یک انگوش رو قطع بکند، یک دیه مخصوصی داره، دو انگوش رو قطع بکند، دیهش دو برابره، لکن اگر چهار انگوش قطع بشه، روی قاعده باید دو تا دو برابر انگشت باشه. اما امام می‌فرماید نه، وقتی که چهار تا رو قطع کرد مطلب بر می‌گرده. روی منطق عقل ما هیچ معنا صحیح به نظر نمی‌رسه و این دلیل بر نقصان عقل ماست. دلیل بر این است که نباید این عقل رو در احکام راه بدیم. احکام بیشتر روی پایه تعبد بنا نهاده شده. پس نتیجتاً اون روایاتی که خالی از تعلیله، اون جای بحث نیست. خود ما که معتقد به حجیت قول و فعل و تقریر معصوم هستیم، اخذ به مفاد اون روایت میکنیم، حرف هم نباید بزنیم. اما در بین روایات برخورد میکنیم به روایاتی که پای تعلیل درش مطرحه. امام ذکر علت کرده، این روایاتی که ذکر علت شده شاید توی ذهن ما مثلا از سابق این بوده که حتما باید علت یک امر ارتکازی باشه و یک امری باشه که از نظر مخاطب روشن و واقعیت داشته باشه. علت رو تقریبا این حالا معروف هم است که علت ها نوعا امور ارتکازیه است، یعنی اموری است که خود انسان اون علت رو عرض می شود خارجن می بینه می دانه. مثل اینکه اگر گفتن الخمر حرامون، بعد این حکم رو معلل کردن به اینکه لأنه مسکرون، این مسکریتش دیگه امریست که عرف می داند. مسکریت خمر رو کسی درش تردید نداره، اونی که اسلام آورده او عبارت از حکم خمر بوده که عبارت از حرمت باشه، اما مسکریت یک مسئله تعبدی نیست که شارع بخواهد بگوید من تعبدن حکم میکنم به این که خمر مسکره. نه، مسکریت خمر یک واقعیت خارجیه و عرض می شود که جای تردید نیست. و همینطور در موارد دیگری هم که شاید اکثریت موارد رو تشکیل میده، مطلب همینه که تعلیل عرض می شود علت یه مطلبی است که از نظر خود مخاطب روشنه، منتها حکم رو امام معلل به اون علت می کند. مثلا در کتاب الطهارت در مسئله ماء البر که حالا اونم خودش یه بحثی داره که در زمانهای قدیم بین فقها مشهور بوده که ماء بر متنجس میشه، بعد این شهرت تبدل پیدا کرد به شهرت بین متأخرین که ماء البر ولو اینکه کمتر از کر هم باشه این لا یسیر و متنجسن. در اینجا یک روایتی هست، روایاتی شاید یک روایت در ذهن من هست، در روایت می فرماید که ما البئر واسعون لا یفسده شیء، ما بئر رو چیزی نجس نمی کند و چیزی فاسدش نمی کند. بعد علت ذکر میکند، میفرماید لأن لها یا لهو ماده. این علت یک واقعیتی است که از نظر مخاطبم روشنه. خب مخاطبم میدونه که بئر دارای یک ماده است که آب چاه از اون ماده سرچشمه میگیرد و میجوشد و اون ماده نبعان پیدا میکنه و ماء البر رو تشکیل میدهد. نوع تعلیلاتی که در روایات وارد شده این چنینه ولی اونی که من میخوام تذکر بدم، سابقا هم تذکر دادم، اینطور نیست که همه تعلیلات روایات هم این چنین باشه. بعضی از تعلیلات خود تعلیل هم امر تعبدیه، حکم تعبدیست، تعلیلش هم تعبدیه. منتها شما سوال بکنید که حکم تعبدی دیگه تعلیل تعبدی چه لازم داره؟ این رو به عنوان بیان مصداق بیان میکند. حکم یک مصداقشه در تعلیل کلیش رو بیان میکند، اما کلیش هم امر ارتکازی نیست، کلیش هم امر تعبدیه. شاهد این مسئله روایاتیست از قبیل صحیحه زراره که در باب حجیت استصحاب مرحوم شیخ بیان می‌فرماید. صحیحه اولای زراره، در صحیحه اولای زراره، زراره سؤال می‌کند از امام که الرجل ینام و هو على وضوء ایوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء، آیا اگر یه چرتی بزنه وضوش باطل میشه یا باطل نمیشود؟ امام میفرماید که در مسئله نوم این طوریه که گاهی از اوقات چشم انسان به خواب میره روی خستگی که برای چشم پیدا شده، لکن قلب و اذن انسان به خواب نرفته، لذا اگر کسی انسان رو صدا بزنه انسان میشنود در حالی که چشمش به خواب رفته. و وقتی که این طور شد واجب نیست در مورد خفقه و خفقتان وضو بگیره. چرا؟ در علتی که امام بیان می کند با اون مقدم چینی و بعد حکم کلی که بیان می کند مسئله استصحاب رو بیان می کند. میگه برای خاطر اینکه استصحاب طهارت داره و کسی که خفقه و خفقتان بر او عارض میشه شک داره که آیا نوم واقعی برای او تحقق پیدا کرد یا نکرد، استصحاب وضو میکند، استصحاب بقاء وضو میکند. لکن این رو به صورت علت ذکر میکند در حالی که این علت خودش امر ارتکازی نیست، برای اینکه استصحاب که از امارات عقلاییه نیست، از اصول عقلاییم نیست. ما اصول عقلاییم داریم، غیر از امارات عقلاییه اصول عقلاییم داریم، مثلا اصالت الحقیقه و امثال ذلک. لکن استصحاب از اصول عملیه شرعی است، منتها از اون اصولی است که مقام بالایی داره. یعنی اگر با مثل اصل براءت و اینها معارضه بکنه استصحاب تقدم بر اصل براءت داره، اما این تقدمش به معنای این نیست که استصحاب از اماراته، به معنای این نیست که از اصول عقلایی است. مقام استصحاب بالاست، لذا که از استصحاب تعبیر میکنن، میگن عرش الاصول و فرش الامارات. اگر در مقابل اماره قرار بگیره عنوان فرشی پیدا میکنه و زیر پا واقع میشود، اما اگر در مقابل یک اصل دیگری مثل اصل براءت و اینها واقع بشه، عنوان عرشی پیدا میکند و تفوق بر او داره. شما که استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رو، خب مگر اصالت البراءه حکم نمی کند به این که نماز جمعه واجب نیست؟ پس چرا استصحاب می کنید؟ برای اینکه استصحاب مقدم بر براءته. عمده نظر من اینه. نکته ای که عرض کردم بهش دقت کنید، و خیلی از موارد شاید قابل استفاده باشه همین معناست که خیال نشود اون تعلیلاتی که در روایات واقع میشه همش باید تعلیل به امر ارتکازی باشه، نه تعلیلات علی نوعین. البته نوع بیشترش همون امور ارتکازی است، ولی تعلیل به امر غیر ارتکازی هم عرض کردم در صحیح زراره و امثال ذالک ملاحظه کنید. البته اینجا به صورت پرانتز یه مطلبی رو ذکر میکنم که اینم باز قابل استفاده است. مقام تعلیل غیر از مقام استشهاده. ما در بعضی از روایات میبینیم که ائمه ما علیهم السلام به بعضی از آیات قرآنیه استشهاد میکنند، ضمن اینکه حکم رو بیان میکنند استشهاد هم میکنند به یک آیه. استشهاد باید مورد قبول مخاطب باشه، مخصوصا اگر مخاطب غیر شیعه باشه، و الا اگر مخاطبی غیر شیعه بود و مفاد این آیه رو به این نحوی که امام بیان میکرد نمیپذیرفت، استشهاد به این آیه چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ مقام استشهاد غیر از مقام تعلیله. این دوتا با هم خلط نشه. استشهاد همیشه باید از نظر مخاطب، ولو اینکه از شیعه باشه، تا چه برسه به اینکه از شیعه نباشه، این معلوم باشه. یعنی خودشم اگر این آیه قرآنی رو در اختیارش قرار بدیم این معنا رو استفاده میکنه، منتها چون توجه نداره به این آیه قرآنیه و به مفاد این آیه قرآنیه، امام حکم رو بیان میکند و استشهاد به آیه میفرماید. پس استشهاد غیر از مقام تحلیله. اون وقت وقتی که این معنا برای شما روشن شد، نکته ای رو در رابطه با این تحلیلی که در روایت تحف العقول وارد شده میخوام عرض بکنم. عرض کردیم در روایت تحف العقول داشت او شیء من وجوه النجس، یعنی تجارت به این جایز نیست، و این رو معلل کرد، گفت فإن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و اکله و لبسه، تا اونجا که می فرماید و و جمیع و تقلب فیه حرامون. آیا این تعلیل از کدام یک از تعلیلاته؟ اینم از اون تعلیلات ارتکازی است یا از اون تعلیلات تعبدی است؟ این که میگه و جمیع و تقلب فیه حرامون، چی میخواد بگه؟ یعنی خارجن باید چیزی باشد که جمیع و تقلب فیه حرام باشه، یعنی در ارتکاز خود شما این باشه که جمیع و تقلب فیه حرامه، یا خود این روایت به نفس همین تعلیل میخواد بگه جمیع و تقلب فیه حرامون؟ هر دوش اینجا در متنجسات جریان نداره، هیچ یک از دو احتمال. اگر ما بخوایم بگیم که جمیع و تقلب فل متنجسات رو میدونید شما قبلا که حرمت شرعیه داره، کی میدونه که جمیع و تقلبات فل متنجسات حرمت شرعیه داره؟ که عرض کردیم لازمش اینه که پوشیدن لباس نجس حتی در غیر حال نمازم جایز نباشه، یا مثلا ریختن آب متنجس به روی زمین ولو برای ایجاد رطوبت هم جایز نباشه. اونی که مسلمه این است که خوردن ماء متنجس حرامه، اما این قبیل انتفاعات از ماء متنجس اصلا هیچ معنا نداره که کسی حکم به حرمت بکند. پس حرمت قبلیه که نداره، بخواد خود این تعلیل هم دلالت بر حرمت بکنه، اینم عرض کردیم اول کلامه، برای اینکه معللش عبارت از شیء من وجوه النجس و شیء من وجوه النجس، حالا ولو به صورت قدر متیقن، مقصود اعیان نجسی است که به ذات محکوم به نجاست شرعی شدن، نه اینکه به ذات طاهر بودن لیکن به واسطه ملاقات مر رطوبه للنجس عنوان عرضی تنجس رو پیدا کردن. حالا ولو اینکه این بحث سبب شد که دیگه ما نتونیم در بحث‌های روایی دیگر الان وارد بشیم که بعداً انشاءالله وارد میشیم، ولی به نظر من آمد که توجه به این نکته در باب تعلیل و استشهاد و خصوصیت این تعلیلی که در روایت توحب العقول وارد شده، این شاید اکثر و نفعاً باشه، اما روایات رو انشاءالله بعداً روز شنبه تعرض میکنیم.